أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله علیکم السلام و رحمت الله. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما برادران و خواهران ایمانی، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله و المنه به خطبه 222 نهج البلاغه رسیدیم. خطبه 222 از اون خطبه های عرفانی امیرالمؤمنین است، از اون خطبه هایی است که دل انسان رو به معنای واقعی کلمه جلا می بخشد. امیرالمؤمنین در این خطبه راجع به ذکر الهی نکات بسیار بسیار مهمی دارند. اینکه ذکر چه اثری در وجود انسان داره، چه نورانیتی رو به قلب انسان میده. خطبه انصافا خطبه مهمی است، انشاءالله در چند جلسه محضر شما عرض خواهد شد. فمن کلام له علیه السلام قاله عند تلاوته. اگر توجه فرموده باشید خطبه قبل، خطبه 221 را، حضرت هنگامی که آیه قرآن الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، این خطبه را ذیل اون آیه فرمودن. اینجا هم وقتی که امیرالمؤمنین یک آیه ای از قرآن رو تلاوت کردن بعد توضیح میدن، باز خطبه بعدی که خطبه 223 هست هم در واقع تفسیر قرآن کریمه. این سه خطبه‌ای که پشت سر هم هستن رو به نحوی میشه به عنوان تفسیر قرآن در نهج البلاغه هم ذکر کرد. اگرچه تفسیر قرآن در نهج البلاغه دامنه خیلی گسترده تری داره که در جای خودش قابل بحث است. قاله عند تلاوته یسبح له فیها بالقدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. این آیه را وقتی امیرالمؤمنین قرائت کردند، ذیل این آیه راجع به ذکر الهی مطالبی فرمودند. علیکم السلام و رحمت الله. آیه ای که حضرت فرمود در واقع آیه 36 و 37 سوره مبارکه نور است. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه یسبح له فیها بالقدو والآصال. قرآن کریم میفرماید که یک خانه هایی هستن که این خانه ها خدای متعال اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، خدا اجازه داده است که در این خانه ها نام خدا، ذکر خدا آورده بشه. پس معلومه به یاد خدا بودن هم خودش یک توفیقی است. التوفیق جذبتون من جذبات الرب. خدا باید اجازه بده، توفیق بده تا در یک خانه ذکر گفته بشه. حالا ذکر خدا گفته بشه، قرآن خونده بشه، نماز خونده بشه، ذکر توسل به اهل بیت باشه، همه اینها مصادیق ذکرن. خدا باید اجازه بده. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه یسبح له فیها بالقدو والآصال. یک عده شب و صبح در تمام ایام روزشون در این خانه ها ذکر خدا را میگویند. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اهل این خانه ها چه کسانی هستند؟ ساکنان این خانه چه کسانی هستند؟ همونهایی که رجالند. رجال نه به معنای مردان، افرادی هستند مرد صفت، پای مرد، که اینها لا تلهیهم، اونها را به لهو نمی کشاند، به غفلت نمی کشاند هیچ تجارتی و هیچ لهوی از ذکر خدا. خدای متعال مدام در خانه اینها، در ذهن اینها، در فکر اینها هست، موجوده. خب این یک مقامی است، خانه هایی هستند که خدای متعال در این خانه ها ظهور و بروز داره. خدا در دل اهل این خانه هست و ویژگیشون اینه. این افراد اگرچه اهل بازارن، اهل تجارتن، اهل رفت و آمدن، گوشگیر نیستن، بریده از جامعه نیستن، رفت و آمد دارن، تجارت دارند، ولی در این حال یاد خدا رو فراموش نمی کنن. بازار باعث نمیشه اینها از یاد خدا فراموش. لذا این جمله جمله مهمی است. این کسانی که خدا در سوره نور داره اونها را ارج می نهد، بزرگ می شمارد، اینها همین هایی هستن که تجارت دارن، رفت آمد دارن، مهمانی میرن، مهمان میاد خونشون، درس دارن، کار دارن، با جامعه مرتبطن، که در جامعه همه جور افرادی هستن، متدینین هستن، غیر متدینین هم هستن، ولی وقتی که در بازار مشغول کار است، لا تلهیهم تجارت ولا هیچ تجارتی، هیچ بیعی اینها را از یاد خدا غافل نمی کنه. خب حضرت این آیه را فرمودند. قبل از اینکه خطبه رو شروع کنم ذیل این آیه بخونیم که در کتب تفسیر ما آمده، در تفاسیر روایی آمده است که من صدای ایتا رو وصل کردم، نمیدونم اگر صدا نیست احیانا لطف کنید داخل اسکایروم حاضر بشید. یک بار دیگه قطع میکنم تصویر رو و مجددن شروع میکنم انشالله که درست بشه. در تفاسیر روایی ما داریم که در مورد این آیهی که الان خوندیم فرمودن که پیغمبر اکرم ایوب و یوتن هازه یا رسول الله، آجان این خانه ای که شما دارید صحبتش رو میکنید این چه خانه ایست؟ فی بیوتن ازن الله. پیغمبر اکرم فرمودن این خانه خانه انبیا است. و بعد این نفر عرض کرد آقا خانه علی و فاطمه هم جزء این خانه ها حساب میشه. حضرت فرمود من افضل ها، بالاترین خانه هایی که ذکر خدا، نام خدا در او گفته میشه، خانه علی و فاطمه سلام الله علیهما. پس این خانه ها یک خانه های عمومی است، همه ما میتونیم جز این خانه باشیم، اگرچه مستاق بالای اون خانه انبیاست، خانه اولیاست، خانه امیرالمؤمنین و اهل بیته. و نکته بعد هم عرض کنم اینجا ذکر چیست؟ رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، چون موضوع خطبه هم ذکر است. این جمله رو عرض کنیم، بعضی خواستن بگن این ذکر صرفاً و صرفاً قرآن است، چون قرآن ذکر است، همون گونه که فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما ذکر را نازل کردیم که این ذکر یعنی قرآن و ما خودمون حافظ او هستیم، ولی هیچ انحصاری نداره، چون همین قرآن نماز را هم به عنوان ذکر معرفی میکنه، اقم الصلاة لذکری. اتفاقا اگر خاطر شریفتون باشه در خطبه 199، یعنی چند خطبه اگر برگردیم عقبتر، اونجا امیرالمؤمنین وقتی بحث نماز را مطرح میکنه دقیقا همین آیه را استفاده میکنه، یعنی در منظر امیرالمؤمنین هم نماز ذکر است، کما اینکه قرآن ذکره. توجه کنید در خطبه 199 تعاهد و امر الصلاة و حافظوا علیها و استکثروا منها و تقربوا بها فانه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا الا تسمعون الا جواب اهل النار حين سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. حالا جلوتر میاد تا اونجایی که امیرالمؤمنین فرمود که الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع ولا قرة عين من ولد ولا مال يقول الله سبحانه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله و اقام الصلاة. در واقع خود حضرت هم در نهج البلاغه نماز را به عنوان ذکر معرفی می کند، قرآن هم ذکر است، ولی این ولی مهمه، ولی همین ذکری که ما آشناییم باش، ذکر یعنی سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، استغفرالله، به یاد خدا بودن هم ذکره. لذا این خطبه را بزرگان فرمودن، مرحوم خویی تصریح میکند که این ذکر مجموع از کار میشود، ذکرهای لسانی، ذکرهای قلبی، ذکرهای عملی، حتی همه اینها ذیل عنوان ذکر مطرح هستند. خب فرمود که یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. خیلی جمله جمله مهمی است. خدای متعال جعل الذکر، قرار داد ذکر را، مطلق ذکر را، چه نماز، چه قرآن، چه توسل به اهل بیت، چه سبحان الله، این ذکر را قرار داد جلاء للقلوب. ذکر باعث می شود قلب شما جلا پیدا کنه. قلب گاه اوقات زنگار میگیره، بعضی وقتها چرک روی این هر گناهی یک نقطه سیاهی است در قلب انسان. خب چطور میشه این زنگارها رو برطرف کرد؟ کدام مسگری میتواند قلب ما رو دوباره صحیح و سالم مثل روز اولش برق بندازه؟ ذکر الهی. ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب جلاء همه قلب ها، سیقل همه قلب ها به همین ذکری است که گفته میشه تسمع بهی بعد الوغره و تبصر بهی بعد الاشوه و تنقاد بهی بعد المانده، هر کدام معنی داره. قبل از این که بقیه خطبه رو بخونیم این نکته مهمی است. فرمود ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر. قبلا هم گفتیم این اسامی و الفاظ صفاتی که در ابتدای آیات انتهای آیات ذکر میشه، یا امیرالمؤمنین در هر بخشی یک صفتی از صفات خدا رو ذکر میکنه، اینها کاملا با توجهه، یعنی این بحثی که داریم میگیم با اون اسم یا صفت خدا همسو و همگراست، اینها ربط به هم دارن. الان حضرت بحث سبحان بودن را مطرح میکنه. سبحان بودن با جلاء قلوب چه رابطه ای داره؟ خوب توجه بفرمایید. سبحانیت خدا با ملکوت ارتباط داره. سبحان الذی، وقتی قرآن کریم داره ذکر میکنه سبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شی، سبحان با ملکوت، ملکوت هم همون محل ملائکه هست، پس این خیلی مرتبطه. وقتی سبحان گفته شد حرف ملکوتی است، حرفی است که ملائکه نقش دارد. تو اگر اهل ذکر شدی به سبحان الله که ملکوت است میپیوندی، ملائکه قلبت رو جلا میده و این کار از ملائکه برمیاد، روح کسی رو تلطیف کنند، چون اونها لطیفند، اونها پاکند، اونها اگر به قلب کسی رجوع کردن، نفوذ کردن، قلب او هم آماده میشه. یه بار دیگه عرض میکنم، سبحان الله، سبحان با ملکوت مرتبطه. سبحان الذی بیده ملکوت، سبحان و ملکوت مرتبطه. ملکوت هم همون جایگاهی است که ملائکه هستند. وقتی تو اهل ذکر شدی به سبحان الله پیوند خوردی، سبحان الله ملکوت دارد، ملائکه دارند، ملائکه میان در قلب تو، قلب تو طیب و طاهر میشه، قلب تو جلا پیدا میکنه. ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلب، این ذکر باعث میشه قلب انسان جلا پیدا کنه، قلب انسان طیب و طاهر بشه. تسمع بهی بعد الوغره، بعد از این که انسان اهل ذکر شد گوش او میشنود بعد از سنگینی. ما گوشمون سنگینه، خیلی حرف ها در عالم هست که به گوش ما نمیرسه، خیلی حرف حق هست که ما میشنویم و نمیپذیریم، حرف حق میشنویم ولی چون گوشمون سنگینه از شنیدن حق نمیشنویم، انکار میکنیم. یک، شنیدن حرف حق. دو، شنیدن اسرار عالم. همین الان که من و شما نشستیم خیلی حرف ها هست. لهو ملک ینادی کل یوم لدول الموت و ابنول الخراب. این که حرف حال نیست، زبان حال زدن نیست. حضرت فرمود خدا ملکی دارد هر روز صبح فریاد میزنه لدول الموت و ابنول. خب چرا من و شما نمیشنویم ولی امیرالمؤمنین میشنوه؟ اهل ذکر اگر باشیم گوش قلب ما باز میشه بعد از سنگینی. پس معنای اول، انسان حرف حق را میشنود و میپذیرد، ما الان گوشمون سنگینه نسبت به حق، حرف حق رو میشنویم انکار میکنیم. اهل ذکر که شدی در پذیرش حق سری میپذیری. دو، اینکه اسرار عالم، حرفهای مخفی عالم هم به گوش تو میخورد. ذکر چنین قدرتی داره، تسمع بهی بعد الوقره و تبصر بهی بعد الاشوه، بینا می شود انسان بعد از نابینایی. چشم وقتی کمسو باشه بهش میگن اشوه، بعد از این که انسان ضعف بصر داشت چشمش باز میشه. تو با توجه سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، قرآن خوندی، ذکر گفتی، الان چیزهایی میبینی که بقیه نمیبینه. این خطبه عرفانی است، خطبه ملکوتی است. و تنقاد و بهی بعد المناقده، این قلب مطیع میشه، انقیاد یعنی مطیع شدن. تنقاد و بهی بعد المعانده، بعد از این که همش با خدا در میافتادی، معانده، دشمنی، لجاجت به خرج میدادی، الان که اهل ذکر شدی دلت آرام میشه، دلت نرم میشه. خیلی مهمه. اگر عصبانیت در وجود ما هست، اگر تندخو هستیم، بعد انس به ذکر پیدا کنیم. حالا این که بگیم سبحان الله مد نظر نیست ها، خود حضرت جلوتر میگه که ذکر چه کسی است، اهل ذکر چه کسانی هستن. فعلا داریم میگیم ذکر خوب است، ولی خود حضرت توضیح میده که اهل ذکر چه کسانی هست. اگر کسی خشونت داره، عصبانی، استرس داره، ناراحت، برای به آرامش رسیدن، برای طمأنینه قلب، برای اینکه روحش آرام بشه، باید اهل ذکر بشه. فرمود سه تا اثر داره: تسمع بهی بعد الوقر، تبصر بهی بعد الاشوه، و تنقاد بهی بعد المعانده. همه اینها آثاری است که برای ذکر گفته میشه. حالا اینجا یه نکته ای هست عرض کنم، اگر فرصت شد آخر بس بیشتر توضیح میدم. عزیزان، امیرالمؤمنین ذکر را جلاء قلب میداند. خیلی وقتها ما ذکر را برای نزدیک شدن به فلان رئیس، برای به دست آوردن فلان منصب. حضرت فرمود تو باید ذکر بگویی، دنیا را رها کنی که به خدا برسی. ولی گاهی اوقات ما دنبال اینیم، چهار تا ذکر بگیم، 225 تا فلان ذکر رو بگو که دل رئیس با تو نرم بشه. خب نرم شد چی بشه؟ به تو مسئولیت بده. خب تو که افتادی تو دامن دنیا. ذکر برای جلاء قلب بود، در حالی که تو داری از ذکر استفاده میکنی به دنیای خودت برسی، هوش چهار تا رو ببری، یه طوری وانمود کنی که مردم متوجه نشن جنس تو بنجل درجه دومه. این که دیگه ذکر نشد که، این ذکری است که ذکر شیطانی است. ذکر الهی چه، شاید بگی سبحان الله، ولی سبحان اللهی که شیطان بهت گفته، چون داره تو رو به دامن دنیا میفرسته. ذکر آن است که قلب را آزاد کنه، قلب رو اصلاح کنه، وجود انسان رو طیب و طاهر کنه. ما ذکر میگیم برای اینکه چشممون باز بشه. خب تو داری بنده خودت شدی دیگه، تو رسیدی به اونجایی که من ذکر بگم چشمم باز بشه، به نمیدن. ولی فرمود تو اگر ذکر را لله گفتی، چشمت هم باز میشه، گوشت هم باز میشه، حقایق عالم رو میفهمی. تو لله بگو ما بهت میدیم، ولی وقتی آمدی برای باز شدن چشم ذکر گفتی، هیچی به تعلق نمیگیره، چون لله نبوده. فرمود تنقاد عرض کردیم به معنای کرنش کردن، پذیرفتنه. فرمود و ما بره لله عزت آلاؤهو فی البرهت بعد البرهه و فی ازمان الفترات عباد و ناجاهم فی فکره. به به به، عجب جملاتی. ما بره لله، همیشه برای خدا بوده است. ما بره یعنی همیشه، تا بوده چنین بوده، برای خدایی که عزت آلاؤه، نعمتهای او عزت آفرین است. الان بحث در مورد ذکره، حضرت داخل پرانتز میگه حواستون باشه، ذکر عزت شماست. یکی از نعمتها و آلایی که خدا به انسان میده، اذن الله، خدا اذنش رو باید صادر کنه، اینه که انسان اهل ذکر باشد. نعمتی به انسان میدهد، توفیقی به انسان میدهد به نام اهل ذکر بودن. خب حالا این اهل ذکر بودن اثرش چیه؟ فرمود که عزت آلاؤه، نعمتهای خدا عزت آفرینن. اگر میخواهید عزیز بشید، اهل ذکر بشید. این داخل پرانتز اولی دریایی از معارف داره. ببینید جمله را، فرمود و ما بره لله، همیشه برای خدا اینگونه بوده. از کدام خدا؟ همون خدایی که عزت آلا و نعمتهاش عزت آفرینن. کدوم نعمتش؟ بس در مورد ذکر خداستی که ذکر نعمت است. و نعمت خدا عزت آفرین است. آدمی که اهل ذکر شد عزیز زندگی میکنه، شکست ناپذیره، متصل میشه به عزت خدا. لله عزت، للرسول عزت، للمؤمنین عزت. تو هم با ذکر میتوانی به اونجا برسی. فرمود و ما بره لله فی البرهت بعد البرهه، همیشه این گونه بوده در هر برهه‌ای بعد از برهه‌ای و در هر زمانی. فی ازمان الفترات، فترات معنای فاصله بین دو پیغمبر و اولوالعزم، در همه اون زمانهایی که پیغمبران و اولوالعزم نبودند بلکه جانشینان انبیا بودند، در تمام این دورانها همیشه برای خدا بود. چه چیز؟ خدا چه چیزهایی داشت؟ عبادون، یه بندگانی، نه یه بندگان عادی، یه بندگان خاصی که ناجاهم فی فکر هم، خدا مناجات میکرد با اینها در فکرشان، خدا وحی الهام میکرد به فکر اینها. دوران دوران فترت است، فترت یعنی نبود انبیاء اولوالعزم، یعنی فاصله بین عیسی ابن مریم و پیغمبر خاتم. خب در این فاصله آیا مردم رها شدن؟ آیا چون انبیا نیست کار تمام شد؟ خیر، خدای اولیایی داره، به تعبیر حضرت یک عبادی داره، یک بندگانی داره. حالا این بندگان ظاهرن هم طبق ظاهر کلام اینها انبیا دیگه نیستن، چون ما پیغمبران دو گروه داریم، یک پیغمبرانی داریم که مرسلند، صاحب کتابند، حالا اولوالعزمند، یک عده پیغمبران تبلیغی داریم، ولی یه عده‌ای هم هستن که پیغمبر نیستن بلکه اوصیای انبیاء هستند. یه عده‌ای هم هستن که علما هر امتی هستن. این جمله عباد و ناجاهم فی فکرهم یعنی خدا یک بندگانی دارد در همه زمانها، نه پیغمبرن نه پیغمبر زادن، اینها مردم عادی هستن، جانشینان انبیاء، العلماء ورثه الانبیاء. اینها چه قابلیتی دارن، چه جایگاهی دارن؟ اینها ناجاهم فی فکرهم، خدا حقایق رو به ذهن اونها میفرسته، خدا با اونها در ذهنشون مناجات میکند، فکر اونها، قلب اونها، جان اونها محل وحی الهی است. همون گونه که قرآن میفرماد و اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم، یعنی الهام کردیم به او، بهش فهموندیم. و یه عده‌ای که اهل ذکر باشن به اونجا میرسن که خدای متعال در ذهن و دل اونها میندازه چه کاری بکن چه کاری نکن، چی بگو چی نگو، اینجا برو اونجا نرو، خدا به قلبشون میندازه. چرا؟ چون تو به مقامی رسیدی که اهل ذکر هستی. اهل ذکر شدن اینها رو هم در بر داره. و ما بره لله عزت آلاؤه فی البرهت بعد البرهت و فی ازمان الفترات عباد و ناجاهم فی فکرهم، همونهایی که خدا باشون حرف میزنه، و کلمهم فی ذات عقولهم، خدا در درون عقل اونها، قلب اونها داره با اونها مکالمه میکنه، تکلم میکنه. چی از این بالاتر؟ خدا در درون تو داره با تو حرف میزنه. دیگه انسانی که به اینجا رسید حق و باطل رو اشتباه میکنه، جابجا میکنه، خب این بصیرت دیگه. بصیرت مگر غیر از همینه؟ تشخیص حق، تشخیص باطل. چرا انسان به حق و باطل تشخیص میده این خوبه این بده؟ فرمود اهل ذکر باش، خدا میاد در گوشت حرف میزنه، باد مناجات میکنه. یه وقتی تو با خدا مناجات میکنی، یه وقتی خدا با تو مناجات میکنه، خیلی چیزها رو به تو میفهمونه. فستسبهو به نور یقظت فی الاسماء والابصار والافئده. این فافا نتیجه است، یعنی اگر کسی به ذکر رسید، چشمش باز شد، گوشش باز شد، فستسبهو، این آقا روشن می روشن می تا روشن، ف استسبهو تا روشن سازد این آقا، به نور یقظه، به سبب نور بیداری. توجه کنید، یقظه اولین مرتبه سیر عرفاست. عارفان میگن وقتی که انسان میخواد سیر و سلوک رو شروع کنه، مرحله اولش یقظه است، باید از مسیر یقظه حرکت کنه. خب این مسیر یقظه چه مسیری است؟ مسیری است که حضرت داره مشخص میکنه. اهل ذکر باشید تا به یقظه برسید. اگر کسی اهل ذکر شد به یقظه، به بیداری جان میرسه. خب بیداری جان چیست؟ فرمود سه مرتبه داره، فل اسماء والابصار والافده، چشم و گوش و قلب ها بیدار میشن، نورانی میشن. خیلی مهمه، ذکر میتواند چشم ما رو روشن کنه. ما الان چشم روشنی نداریم، خیلی چیزها رو نمیبینیم. ما الان قلبمون تاریک است، خیلی چیزها رو نمیفهمه. ولی به برکت فستسبهو به نور یقظه، به برکت این یقظه و بیداری روشن میسازد فی الاسماء والابصار والافئده، قلب را، جان را، زبان را، گوش روشن میشه. فرمود این انبی، این جانشینان انبیا، علماء ربانی، اینها کسانی هستند که انبیا نیستند ولی به برکت ذکر نورانی شدند، به برکت ذکر روشن میسازند گوش و چشم و قلب ها. هم قلبشون روشن شده، هم قلب را روشن میکنند، هم جانشون روشن شده، هم جان دیگران رو روشن میکنن. یذکرون به ایام الله، حالا اینها شدن دیگه جانشینان خدا در زمین، اینها شدن مبلغان و مروجان خدا، هر جا می نشینن یذکرون به ایام الله، ایام الله را به یاد خدا میارن. قبلا عرض کردیم در همین نهج البلاغه وقتی مفصل زیل عنوان ایام الله صحبت کردیم که ایام الله چه روزهایی است. ایام الله اون روزی است که مردم به یاد خدا میافتند، یه وقت به خاطر نعمتی که خدا به انسان داده، مثل 12 فروردین نعمت جمهوری اسلام، این ایام الله. یه وقت به خاطر اینکه مشرکین و منافقین رو عذاب کرد، اون هم ایام الله میشه، چون تجلی خداست. یه روزی معجزه ای می آورد پیغمبری، ایام الله. حتی در برخی از روایات فرموده هر روز که به شما نعمتی میرسد او ایام الله است. ایام الله یعنی هر روز، چون هر روز او در شأن نیست و شما به نعمت جدیدی میرسید. انبیا، این جانشینان انبیا، عباد، اهل ذکر، کسانی هستند که اینها میآیند مردم را متذکر و یادآور میشوند به ایام الله. یذکرون به ایام الله و یخوفون مقامه، مردم را از مقام عظمت خدا میترسونند. آقا خدا خیلی عظیمه ها، در مقابل این خدای عظیم گناه نکنید، در مقابل این خدای با عظمت دست از پا خطا نکنید. اگر کسی عظمت خدا را فهمید، خدا امیرالمومنین فرمود که لو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الی الطریق، اگر کسی به عظمت خدا، به قدرت خدا فکر کنه، به نعمتهای خدا فکر کنه، لرجعوا الی الطریق، نمیتواند به راه راست هدایت نشه. این نگاه میکنه میبینه خدای با این عظمت مگه میشه مخالفتش رو کرد؟ مگه کسی جرأت داره، توان داره، قدرت داره مقابل خدا بایسته؟ میگه من تسلیمم، من هر چی تو بگی انجام میدم. توجه به عظمت خدا، توجه به مقام و قدرت خدا. یخوفون مقامه، اولیاء الهی اهل ذکر کسانی نیستن که یه گوشه بنشینن تو قار و تو لانه خودشون بگن الله اکبر. اینا وسط جامعه هن. مردم را به ایام الله تذکر میدن، مردم را از عذاب الهی، از قدرت الهی میترسانن. به منزلت الادلت فی الفلوات، یک عالم ربانی، یک مؤمن متعبد نورانی به منزله ادله، ادله یعنی راهنما، فلوات بیابانها، وسط یه بیابانی که هیچ راه تشخیصی نیست، از کجا بریم، کجا راه، کجا جایی، بعضی وقتا دور خودمون میچرخیم، یک عالم ربانی میشه هدایتگر، میشه دلیل راه، راهنمای تو. این پیغمبر نیست ها، یه مؤمنه، ولی اهل ذکره، ولی معنوس با ذکر خداست، به این مقام رسیده که میشه راهنمای بقیه. به منزلت الادلت فی الفلوات، من اخذ القصد حمدو الیه الطریقه. این جمله خیلی خیلی مهمه، متناسب با حال و روز جامعه امروز ما هم هست به نحوی. آقا الان فضای خاصی است، بیهجابی در جامعه مشهوده، داره دیده میشه. خب از طرفی باید نهی از منکر کرد، از طرفی باید امر به معروف کرد. تو این یکی دو جمله امیرالمؤمنین در واقع زیربنای امر به معروف و نهی از منکر رو در قالب ذکر بیان میکنه. صحبت از ذکر است، ولی حضرت داره در کنارش به ما آموزش امر به معروف و نهی از منکر هم میده. حضرت فرمود اولیاء الهی اهل ذکر کسانی هستند که من اخذ القصد، اگر یک نفر راه راست را در پیش گرفت، اگر یک نفر اهل خیر و خوبی شد، اومد پیرو اولیاء شد، اومد پیرو انبیا شد، اینجا حمدو الی طریقه، راهش را حمد میکنن، میگن احسن، چه راه خوبی انتخاب کردی، آفرین به تو، راهی که انتخاب کردی راه خوبی است. این بندگان راه او را می ستاید. توجه کنید اصرار امرون لفظ راه، مسیر، میگن این مسیری که انتخاب کردی. گاهی اوقات یک نفر وارد مسیر حق میشه، یه خانم بیهجابی مثلا محجبه میشه، اونقدر دورش میریزن و بهبه و چهچهش میکنن بیش از حد که حالا از اون طرف میفته، فکر میکنه پیغمبر و اولوالعزم شده. نباید این کار رو کرد. انبیا و اولیا مسیرشون این بود، اگر کسی کار خوب میکرد راهش را تأیید میکردن. گفتم مسیر مسیر خوبی است، خوب جایی آمدی، نهج البلاغه خوب کتابی است، صحیفه خوب کتابی است، این که امروز داری هر روز یک جزء قرآن میخونی این راه راه خوبی است، هر روز با قرآن مأنوس بودن خیلی خوبه. اگر کسی وارد مسیر حق میشد اینها حمدو الیه طریقه و بشروه بالجنه، گفتم خوشا به سعادت تو، پایان این مسیری که تو داری بهشت است. و حالا طرف مقابل نهی از منکر، خوب توجه کنید، و من اخذ یمینا و شمالا، اگر کسی احیانا چپ و راست میرد طریق حق را طریق عدالت را رها میکرد، میرفت به یک جاده دیگه میزد، زم و الیه الطریق، نمیگفتن وای به حال تو، تو چقدر بدی، تو منافقی، تو مشرکی، تو بیدینی، تو ته جهنمی، نه، اینها زم و الیه الطریق، میگفتند راه تو بد راهیست. خدا شاهده اگر این جمله را متدینین نسبت به کسانی که اهل خلافن رعایت کنن خیلی مشکل حل میشه. ما میریم به طرف میگیم تو بدی، خب این خب به ذات داره دیگه، هر کسی خب به ذات داره، اصلا خب به ذات رو خدا در وجود انسان گذاشته، وقتی تو رفتی صریح به کسی گفتی تو بدی، اونا میگه خودت بدی، دعوا میشه، بل از روی لجاجت حرف تو رو نمیپذیره دیگه. ولی وقتی رفتی گفتی آقا راه بده، من اصلا کار به تو ندارم، تو خوبی بدی، من به تو کار ندارم، من میگم بیهجابی بد است، من میگم نزول خوری بد است، من میگم بی عفتی بد است. حالا تو اگر بی عفتی خب بی عفت نباش، اگر بی حجابی خب بی حجاب نباش. بی عفتی را رد کن، به شخصیت او، به شخص او اهانت نکن. بعد اون خودش یه ذره سر به راه میشه، میفهمه که راست میگه، بی حجابی بده، نگفت تو بدی ها، گفت بی حجابی بد است. خب یه ذره روسریشو جلو میکشه، یه ذره خودش رو، نمیگم همه جا اینطوره، نهی از منکر بحث نهی است، امر به معروف بحث امر است، یعنی این مراتبی داره، یه جایی باید با قوه غضبیه وارد شد، با قهر واجب شد، باید امر کرد، باید نهی کرد، مجبور کرد طرف را، خب اون هم یک مرحله است. ولی الان ما تو جامعه هر روز باید بگیر و ببند داشته باشیم، نه، نهی از منکر لسانی که وظیفه همگانیست اینه، آقا بی حجابی بد است، نگو تو بدی. این روش بزرگانی بود که امیرالمؤمنین داره اونها رو تأیید میکنه، و من اخذ یمینا و شمالا زموا الیه الطریق، راه او رو بد جلوه میدن، و حذروه من الحلکه، او رو از هلاکت بر میگن، اگر راه بد رفتی خودت هلاک میشی ها، فکر نکن ما رو به بیراه، ما که مسیرمون مشخصه، و چه بسا تو که بی حجابی موجب تعالی من هم بشی، من نگاه باید بکنم به تو، گناه کنم، من نگاه نمی کنم 10 تا ثواب گیرم میاد، ولی من دلم برای تو میسوزه، خودت بدبخت میشی، بیا و بدبخت نکن خودت رو. و حذروه من الهلکه و کانو کذالک مساوی و تلک الظلمات، همین آقایی که اهل ذکر بود، نه پیغمبر بود نه امام بود، این میشود مساوی تلک الظلمات، در ظلمت های دنیا تبدیل میشود به یک چراغ، به یک نور، هم جلوی پای خودش روشنه، هم راه دیگران رو روشن میکنه، دنبال روهای او مسیرشون مشخص میشه. و ادلت تلک الشبهات، و این آقا میشود راهنمای شبهات، شبهاتی که در جامعه هست را خیلی وقتها مطالعه و اینها شاید جواب نده، یه دل میخواهد که جواب بده، یه نورانیت میخواد که جواب بده، یه کسی که گوشش به دهان خدا وصل باشه باید جواب بده. تو اگر اهل ذکر شدی خدا به ذهنت میندازه الان که اینو پرسی تو اینطور جواب بده، یه دفعه میبینی آتیش میگیره طرف، چرا من که چیزی نگفتم، ولی همون چیزی را گفتی که او میخواست، تو نگفتی، خدا به ذهنت انداد، خدا به زبانت انداد، خدا بود که به تو تعلیم داد تا به او بگی تا او راهش رو پیدا کنه، اینطور میشه. فرمون اینطوری باید امر به معروف و نهی از منکر کنید. سابق هم گفتیم این حرفایی که حضرت اینجا میزنه اینها کمال امر به معروف نهی از منکره، مثل اونجایی که فرمود لعن الله الامرین بالمعروف، خدا لعنت کنه آمرین بالمعروف که خودشون اهل عمل صالح نیستن، میگن که گناه نکنید ولی خودش، خدا لعنت کنه اینها را. ولی این دلیل نمیشه که تو نهی از منکر نکنی، تو امر به معروف نه. حتی اگر کسی خودش اهل گناه هست و همون گناه را دید، برش واجبه که نسبت به اون گناه تذکر بده با اون شرایطی که داره. خب فرمود کانو کذالک مصابیح تلک الظلمات و ادلت تلک الشبهات، در شبهه ها اهل ذکر میشوند راهنما. جهاد تبیینی که فرمودن اینه. چرا چطور ما جهاد تبیین کنیم؟ کتاب بگیم، کتاب بنویسیم، کتاب فرمود تو نورانی باش، تو اهل ذکر باش، میشه جهاد تبیین. حرف که بزنی چهار نفر مسیرشون رو پیدا میکنن. دو تا نکته پایانی عرض کنیم و بیش از این مزاحم نشیم. نکته اول همینجا عزیزان، یکی از آداب مهم امر به معروف و نهی از منکر اینه امر به معروفمون معروف را جلوه بدیم، نه شخص را. معروف را بولد کنیم، بگیم این کار خوب است، هی شخص را بزرگ نکنیم. نهی از منکر هم منکر را بد جلوه بدیم، نه شخص را. اصطلاحا میگن که وقتی میخواید این حرف رو بزنید، حسن فاعلی و سوء فعلی. بگو فعل تو بد است، سوء است، ولی خودت خوبی. شاید یک نفر بی حجاب از من عمامه به سر بهتر باشه، معلوم نیست که گناهش سر جاش محفوظه، ولی قلب او شاید پاکتر از من باشه. شاید او عبادتی داره که من به عمرم اون عبادت رو اصلا نچشیدم. پس بگو فعل تو سوء است، ولی خود تو شاید آدم خوبی باشی. شخصیت او رو زیر سوال نبر تا او بتواند با تو انس بگیره و با اون مسیر تو رو، حرف تو رو بپذیره. ما در روایات این مطلب رو داریم. مثلا داریم که پیغمبر خدا فرمود عبدالله ابن جدعان که از کفار سرشناس بود، پیغمبر فرمود این از کمتر از بقیه کفار عذاب میشه. همه کفار اگر 10 درجه عذاب میشن، ایشون 7 درجه عذاب میشه. خب همه تعجب کردن، پیغمبر کفار که کفارن دیگه، چرا یکی بیشتر یکی کمتر عذاب میشه؟ پیغمبر اکرم فرمود انه کان یطعم الطعام، این آقای کار خوبی انجام میداد، همین کار خوبش باعث تخفیف در گناهش میشه. چقدر این قشنگه. یعنی همون کسی که 1000 گناه هم دارد، اگر یک حسنی داره، اون حسنش رو باید بشکفت. آقا تو اینقدر خوبی، تو خانواده‌ای به این خوبی داری، تو الحمدلله سابقه فلان کار، تو دست به خیری کمک به ایتام میکنی، حیف شما نیست گناه کنی، حیف شما نیست این کار بد رو انجام بدی. کفار است، با کفر از دنیا رفته. پیغمبر میگه این تخفیف در مجازات. چرا؟ چون یه کار خوبی انجام میده. این کار خوبه را اگر به خود او بگیم، او تشویق میشه. ولی اگر ما اومدیم شخصیت او رو زیر سوال بردیم، خب هیچ وقت با ما همسو نخواهد شد. خب بگذاریم. نکته دومی هم محضر شما عزیزان عرض کنیم. بحث ذکر در روایات به طور مفصل آمده. یعنی باب ذکر خودش یک باب است. مرحوم کلینی در جلد 2 کافی به بابی داره، باب الاشتغال به ذکر الله، مشغول شدن. حالا روایات خیلی متعدده، من 2-3 تا را به عنوان نمونه محضر شما عرض می کنم و البته با موضوعات مختلف. امام صادق فرمود ان الله یقول، خدای متعال می فرماید من شغل به ذکریم ان مسئلتی. اگر یک نفر به جای این که بیاد بگه خدای ماشین بده، خونه بده، پول بده، مریضیمو برطرف کن، بچه بده، اگر به جای این که هی مسئلت 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 بکنه، درخواست و درخواستش رو مطرح کنه، اگر این آقا اومد اهل ذکر شد، اومد با من مناجات کرد، اومد با من حرف زد، به جای این که مسئلش را درخواستش رو مطرح کنه، اومد اهل حرف زدن و ذکر گفتن شد. من شغل به ذکری ان مسئلتی، فرمود اعتیته افضل ما اعتیم من سألن، من نه تنها حاجتش رو میدم، بالاتر از اونچه که خواست رو بهش میدم. اهل ذکر اگر باشیم مستجاب الدعوه میشیم بدون حرف زدن، هر چرا که بخواهیم، بلکه بالاتر از آن چرا که بخواهیم خدا به امید. البته این دلیل نمیشه که دعا نکنیم ها. دعا هم باب خاص خودش رو داره. اینجا توجه میده حضرت به این که همش اهل بگیر بگیر نباشید. یه بار بیا بشین سر سجاد بگو خدا من هیچی نمیخوام، اومدم ابو حمزه بخونم با حرف بزنم، اومدم 100 تا سبحان الله بگم، هیچی هم نمیخواد، هر چی میخواستم رو قبلا دادی، پیشاپیش به من عطا کردی، من اومدم با حرف بزنم، هیچی هم ازت نمیخواد. خدا مسئلت رو، درخواستت رو بیش از آنچه که بوده به تو عنایت میکنه. در روایت دیگه امام صادق فرمود ان العبد ليكون له الحاجه الى الله فليبدا بالثناء على الله والصلاه على محمد وعلى محمد. یه نفر یه حاجت و درخواستی داره، به جای اینکه بیاد بگه خدایا مشکلم را حل کن، بگه تو خدای خوبی هستی، تو ارحم الراحمینی، تو اکرم الاکرمینی، تو قبل از اینکه من باشم و عبادت کنم رزق مرا تدارک دیدی، تو خدایی هستی، قبل از اینکه من خلق بشم به فکرم بودی، شیر در سینه مادرم آوردی، محبت مرا به پدر و مادرم داری. شروع کن با خدا حرف بزن. امام صادق فرمود اگر بنده قبل از اینکه حاجتش رو بخواد بیاد با خدا حرف بزنه و صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر بفرسته، حتی ینسا حاجته، اونقدر غرق مناجات بشه اصلا یادش رفت چی میخواست. گفت عجب خدای خوبی هست. یا من ذکره حلم، اینو انشالله در شبهای قدر میخونیم در همین جوشن کبیر، یا من ذکره حلم، تو خدایی هستی که نام تو شیرینه، با تو که حرف میزنیم انگار داریم شیرینی میخوریم، مستیم، غرق میشیم، مثلا یادمون میره حاجتمون چی بود. اگر انسان به اینجا رسید فیغزیه الله له من غیر ان یسأله ایاها، خدای متعال بدون این که تو دیگه حرف بزنی یا حاجت بخوای همه ی حاجت ها رو برات عطا میکنه. این ذکر گفتنه، انس داشتنه، مناجات کردنه همه خواسته های ما رو هم برآورده میکنه. و جمله پایانی امام صادق سلام الله علیه فرمود از ذکر لله فی الغافلین کل مقاتل فی المحاربین. در یه جمعی رفتی هیچ که حواسش به خدا نیست، بدون این که ریا کنی، بدون این که بخوای خودت رو بزرگ جلوه بدی، تو خدای من حواسم به تو هستا، حالا اینها غافلن دلیل نیست منم غافل بشه، خدای من برای همین اطرافیانم هم استغفار میکنم، کاش اینها هم مثل من مزه همراهی با تو، انس با تو، انس با ذکر تو رو میچشیدن. حضرت فرمود کسی که در غافلها به یاد خدا باشد ثواب جهاد با محاربین رو برای اومی نویسن. هر لحظه انگار داری با مشرکین جهاد میکنی، یه چنین ثواب میدن. ذکر ثوابش جداست، ذکر اجابتش جداست، ذکر گوش انسان رو باز میکنه، چشم انسان رو باز میکنه، قلب انسان رو به روی حقایق باز میکنه. انشاءالله جلسه بعد بیشتر عرض خواهیم کرد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.